تفسیر قرآن کریم صوت شماره 228 سوره فصلت آیات 39 تا 54.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 39 سوره مبارکه فصلت. در آیات گذشته آیاتی داشتیم در رابطه با تقابلی که پیامبر با مشرکین مکه داشت که اونها را از اون فضای آلوده شرکشون در بیاره. وقتی نکاتی برای جدی گرفتن دادگاه قیامت، اینا دادگاه قیامت رو باور نداشتن، جدی نگرفته بودن، مثل امروز که خیلی ها جدی نمیگیرن، مخصوصا اینا که تو فضاهای سیاسی و اقتصادی و اینا میرن، تو فضاهای به نسبت بزرگتر، تو فضای قدرت، تو فضای ثروت، تو فضای شهرت، تو فضای لذت، تو هر فضایی میرن، یادش میره، اصلا ایمانش، توجهش نسبت به دادگاه قیامت هی میره به سمت صفر، اصلا جدی نمیگیره، جو میگیردش، اون دادگاه قیامت رو جدی نمیگیره. بعد برای اینکه خداوند اینا رو به این نکته متوجه کنه و کاری کنه اینا ایمان بیارن، جدی بگیرن دادگاه قیامت رو، اصلا بعضی از آیات گزارش لحظه به لحظه اتفاقات دادگاه قیامته که بله اعضای بدنتون بر علیه شما شهادت میدن، شما باهاشون دعوا میکنید، بعد میاد از خداوند طلب عفو میکنید، فایده ای نداره، شما رو جمع میکنیم، گروه گروه میبریم، نگه میداریم، جلو میبریم. خیلی جالب گزارش لحظه به لحظه از آینده که اینا گوشی دستشون بیاد، اینا یه ذره جدی بگیرن قضیه رو. و چقدر خوبه امروز این آیات اینجوری خونده بشه. گاهی وقتا مشاهده میشه تو رسانه مثلا این آیات هم خونده میشه به صورت ترتیل، همینجوری مثل وهابیا کنترات برداریم بخونیم بریم جلو، هیچ اثری نداره، چون ما قرآن رو اصولا کاربردی بهش نگاه نمیکنیم. به هر صورت خداوند متعال با نزول این آیات به پیامبر مأموریت میداد که اینها رو بیدار کنه، اینا دادگاه قیامت رو جدی بگیرن. حالا ادامه آیات، آیه 39: و من آیاته انک تر الارض خاشعتن، و از نشانه های او این که زمین را خشک میبینی، و اذا انزلنا علیها الماء، پس هنگامی که آب بر آن فرستادیم، یعنی آب باران، اهتزت، به جنبش در میآید. در رابطه با پرچم میگیم اهتزاز، از همین کلمه قرآنیه، به جنبش در میآید و ربط و رشد میکند، نمو میکند. این ربط از همون ریشه کلمه رباس، ربا هم یعنی رشد کردنی، البته به ظاهر رشد کردن دیگه، اینم همونه، و ربط و رشد میکند، نمو میکند. یک مثال محسوس برای اینکه انسان رو ببره به سمت اون حقیقت معقول، چون انسان ها بیشتر درگیر محسوساتن دیگه، ان الذی احیاها، همان کسی که آن را زنده کرد، این زمین مرده رو زنده کرد، لمحی الموتا، قطعا مردگان را نیز زنده میکند، انه علی کل شیء قدیر، که او بر هر چیزی تواناست. یه مثال طبیعی برای اینکه هم توحید رو جا بندازه هم معاد رو. چطوری تو عالم طبیعت اینجوری خداوند تصرف میکنه، در عالم شما انسان ها هم به همین سادگی. آیه 40: ان الذین یلحدون فی آیاتنا، همانا کسانی که در آیات ما به انحراف میروند. یلحدون، الحاد، از ریشه لحده، به معنای حفره‌ای که به یک سو انحراف داشته باشه، یهوراش کج میشه. ملحدم یعنی همین کسی که از حق منحرف شده. لا یخفون علینا، بر ما پوشیده نخواهد بود. افمن یلقا فی النار خیرون ام من یأتی آمنن یوم القیامته، باز یه مقایسه دیگه، آیا کسی که در آتش افکنده میشود بهتر است، یا کسی که در نهایت امن و امان در قیامت به عرصه محشر میآید؟ الان توی دادگاهی رو شما فرض کنید یه آدمی رو با قل و زنجیر و توهین و اهانت و تحقیر بیارن جلوی قاضی بهتره، یا یه آدمی رو در نهایت عزت و احترام و کرامت و شخصیت، و کدوم یکی بهتره؟ یعنی آدم قشنگ تصور کنه این قوه خیال رو به کار بندازه، خیلی برای خودش نقش اصلاحی داره. این گزارش های لحظه به لحظه ای که خداوند داره از آینده میگه، اینا باید قوه خیال ماها رو به کار بندازه دیگه، آدم رو ببره تو اون فضا، آدم تصور کنه توی دادگاهی یکی رو آوردن در نهایت عزت و احترام و امنیت و شخصیت، یکی هم آوردن هی دارن میزنن پس گردنش. چرا انقدر دشمن داره رو قوه خیال ماها کار میکنه تو بحث رسانه؟ مثلا برای بچه‌ها بازی و انیمیشن، و برای بزرگترها فیلم‌های مستهجن و داستان‌های تخیلی، و به خاطر اینکه به قوه خیال ما غذای فاسد بده، ما قوه خیالمون تو این جاها نگرده، بره تو اون جاهایی که اونا میخوان. قشنگ آدم میتونه اینجا با قوه خیالش تصور کنه این فضا رو. کدومی که از این دوتا بهتره؟ اعملوا ما شئتم، هر کاری میخواهید بکنید، هر چی دوست دارید انجام بدید، انه به ما تعملون بصیر، که همانا او یعنی خداوند به آنچه انجام میدهید بیناست. هر کاری دوست دارین بکنید، خداوند مهلت داده، فضا فضای مهلت و امتحانه، همه رو هم داره یادداشت میکنه، مکتوب میکنه، حتی کوچکترین مسائل و حتی پنهانی ترین نیات رو. بعد تو این دادگاهه که ما باید قوه خیالمون رو به کار بندازیم، قشنگ تصورشو کنیم که نمیکنیم، اونجا پروندهمون رو میزنه به رومون. آیه 41: ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، همانا کسانی که به این ذکر یعنی به این قرآن هنگامی که به سراغشان آمد کافر شدند، اینم یعنی بر ما مخفی نیست، و انه لکتاب عزیز، و این کتابی است قطعا شکست ناپذیر. یعنی این قرآن کتاب عزیزه، هر کی به این قرآن متمسک بشه بر اساس مبانی این کتاب بره جلو پیروزه. چرا ما توی یک نظام انقلابی که انقلاب کردیم که انقلابمون رو به انقلاب جهانی امام زمانمون متصل کنیم اینقدر دچار مشکلاتیم؟ به خاطر اینکه این کتاب عزیز رو جدی نمیگیری. یه جاهایی یه مسئولی منافقانه میاد توی رسانه یه دوتا آیه هم میخونه، دوتا استنادی هم میکنه، ولی اصلا مبنای کار نیست، نه تو بانکمون، نه تو بورسمون، نه تو بودجمون، نه تو ساختارهای اقتصادیمون، نه تو ساختارهای سیاسیمون، نه تو ساختارهای اجتماعیمون. همینجوری میاد پایین پایین تو مردم، هیچی. چرا دولت مهدوی در کل جهان دولت موفقی خواهد بود؟ در کل جهان، نه یه گوشه کوچیک در دنیا ریب بزنه، در کل جهان موفقه. چون انه لکتاب عزیز، مبنای کارش این کتاب عزیزه و اون مجری این کتاب عزیزه. اون میدونه چی کار کنه، میدونه چجوری این کتاب رو اجرا کنه. آیه 42: لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، که هیچ گونه باطلی نه از پیش رو و نه از پشت سر سراغ آن نمی آید، نه در مثلا مطالبی که از گذشته بیان میکنه، نه از مطالبی که در رابطه با آینده بیان میکنه. این کتاب پر از گذشته و آینده دیگه، هم داره داستانهای پیامبران گذشته رو مطرح میکنه به وفور، هم داره گزارش لحظه به لحظه میده از اتفاقات آینده به وفور. تو هیچ کدومش هم باطل نیست، همش هم حقه، محقق میشه. تنزیل من حکیم مجید، چرا که از سوی صاحب حکمتی شایسته ستایش نازل شده است. حکیم صاحب حکمت، حمید شایسته ستایش، مگه میشه غیر از این باشه؟ حالا یه آیه برای دلداری پیامبر، برای اینکه بگه اگر مسخره میکنن با وجود یه همچین گنجی که در اختیار داری اینا قدردان نیستن، مزخرف میگن، چرت میگن، ناراحت نباش. آیه 43: ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آنچه به ناروا درباره تو میگویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو نیز گفته شد. این که تازگی نداره، قبلی هم همین بود. بالاخره ما باید این فرایند رو بریم جلو. تو این فرایندم طبیعیه اینا مسخره میکنن، استکاک ایجاد میکنن، مانع تراشی میکنن. ان ربک لذو مغفرت و ذو عقاب علیم، که همانا پروردگار تو هم دارای مغفرت یعنی دارای بخشش و هم دارای مجازات دردناکی است. نگران نباش، تو این فرایند رو برو جلو. تویی که انجام وظیفه داری، برای تو صاحب مغفرت، صاحب رحمت، جلوه هایی از اوصاف مهر برای اونایی که دارن مسخره میکنن، این گنج رو نادیده میگیرن، اینایی که تو این آخر الزمان این برخلاف آیاتش عمل میکنن، اینا ذو عقاب علیم، برای اینا صاحب عقوبت دردناک. فعلا وظیفتو انجام بده، برو جلو تا میدونیم چیکار کنیم با هر کی. حالا از یه جای دیگه میگه اینا بهانه جویی داشتن. اگر قرآن عربی باشه میگن ما تو گوشمون سنگینیه نمیشنویم، اگه عجمی باشه یعنی به یک زبان دیگری باشه اینا میگن روشن نیست، مبهمه. اونی که نخواد ایمان بیاره اینم یکی از بهانه‌هاش. مثل اینکه امروز یه نفر که فارسی زبانه قرآنی که بهش میگه آقا این کتاب کتاب راهنماست، میگه خب قرآن که عربیه، من که نمیفهمم چی گفته. آقا این همه ترجمه تفسیر خداوند متعال به خاطر همین گفته تدبر کنید در قرآن دیگه، یعنی پشتشو بگیرید برید جلو ببینید منظورش چیه، چی میخواد بگه. ولی خب اون کسی که بخواد بهانه جویی کنه میگه دیگه، آیه 44: ولو جعلناه قرآنا عجمیا، و اگر ما به فرض محال البته این قرآن را عجمی قرار میدادیم، یعنی زبانی غیر عربی که برای عرب زبانها گنگ و نامفهوم بود، لقالو حتما میگفتن، لولا فصلت آیاته، چرا آیاتش روشن نیست، چرا آیاتش قشنگ مفصل مطلب رو نگفته ما بفهمیم چی میگه. عجمی و عربی، عجمی و عربی، یعنی قرآنی عجمی از پیامبری عربی با یه زبان دیگه. بعد خداوند میفرماد پاسخشون رو اینجوری بده: کسی که مریض بهانه جوه بالاخره از هر چیزی یه بهانه پیدا میکنه. قل هو للذین آمنوا هدن و شفاء، بگو این برای کسانی که ایمان آورده است هدایت و درمان است. این کتاب توش هدایت و درمان هست اگه کسی بخواد، اگه کسی طالب شفا و هدایت باشه، درمان دردها، نجات از چاه‌ها و چاله‌ها. چقدر ما امروز تو این آخر زمان تو ابعاد مختلف تو چاله‌ها، چاه‌ها گیر کردیم، گرفتار دردهاییم. این قرآن مایه شفاست، مایه درمان همه ایناست، مایه هدایت برای صعود به قله است، برای اینکه انسان نه تنها از یه چاله چاهی در بیاد که اصلا بره به سمت بالاترین قله‌ها. متو برای کسایی که ایمان بیارن، یعنی برای کسایی که بخوان طالب باشن، دنبال بهانه‌جویی نباشن. والذین لا یؤمنون، و کسانی که ایمان نمی آورند، یعنی دنبال بهانه‌جویین، خودشون هم نمیخوان، هر دفعه به یه نوعی بهانه میارن، خودشونو به یه مرضی میزنن برای اینکه به این کتاب عمل نکنن. فی آذانهم وقر، در گوشهایشان سنگی نیست، و هو علیهم عمن، و گویی نابینا هستن. اینا که اینجوری هستن، اولئک ینادون من مکان بعید، آنها از راه دور صدا زده میشوند، یعنی این کسایی هستن که گویی از راه دور یه صدایی بهشون زده میشه، یه صوتی فقط میشنون. بالاخره داستان اینه، ما این کتاب رو نازل کردیم شما جدی بگیرید، جدی نمیگیرید. تو فضاهای سیاسی تون، اقتصادی تون، پولی مالی، اون زمان بحث مشرکان مکه بحث مهمیش بحث پولی و اقتصادی بود، امروز هم تو این آخر زمان، تو این قربال آخر زمان همین بحث روزه، قبلا همین جوری بوده. ما قبلا هم کتاب فرستادیم، یه عده‌ای بودن یه همچین ظلمی در حق خودشون و این کتاب کرد. کردن. آیه 45: و لقد آتینا موسی الکتاب و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم فاختلف فیه، پس در آن اختلاف شد. و لولا کلمه سبقت من ربک، و اگر فرمانی از ناحیه پروردگارت در این باره صادر نشده بود، یعنی او به اونا مهلت داده نمیشد، پس امتحان و مهلت دهی و اتمام حجت و اینا در کار نبود، لقضی بینهم، در میان آنها داوری میشد، یعنی به کیفر میرسیدند. و انهم لفی شک منه مریب، ولی آنها هنوز درباره آن شکی تهمت انگیز دارند. به پیامبر اینجوری میگفتن دیگه، میگفتن تو اومدی دکانی برای خودت باز کنی، میخوای ماها رو نیروها و سربازهای خودت کنی، به یه مثلا ثروتی قدرتی برسی. یکی از راههایی که سعی میکردن کار پیامبر رو کساد کنن همین بود دیگه، هم شک داشتن به کارش، هم تهمت میزدن، سوء ظن داشتن. آیه 46: من عمل صالحا فلنفسه، کسی که عمل صالحی انجام دهد سودش برای خود اوست، و من اساء فعلیها، و هر کس بدی کند به خیشتن بدی کرده. و ما ربک بظلام للعبید، و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمیکند. خداوند به پیامبرش میگه اینا که تو رو یاری نمیکنن، اینجوری روشون کار کن، شاید بیدار شن که بابا اگه بیاید این پیامبر رو یاری کنید، سودش به خودتون برمیگرده، اگه بدی کنید ضررش رو خودتون میبینید. آیه 47: الیه یرد علم الساعه، به سوی او باز میگردد علم به قیامت، علم به اون لحظه وقوع قیامت. و ما تخرج من ثمرات من اکمامها، و ما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه، و هیچ میوه از غلاف خود خارج نمیشود، و هیچ زنی باردار نمیگردد و وضع حمل نمیکند مگر به علم او. چطور تو دنیا تو این امور عادی و طبیعی همش به علم اوست، اون بحث قیامت هم به علم اوست. و یوم ینادیهم عین شرکایی، و آن روز که آنها را ندا میدهد کجایند شریکانی که برای من پنداشتید، بعد اونا در پاسخ قالوا آذناک ما من نامن شهید، میگویند پروردگارا ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی نداریم، ما امروز هیچ سندی مدرکی نداریم برای دفاع از خودمون ازش استفاده کنیم. یعنی همچین روزی در پیش دارید، دستتون خالی خواهد بود تون دادگاه قیامت که از خودتون باش دفاع کنید. آیه 48: و زل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، و همه معبودانی را که قبلا میخواندید محو و گم میشوند. و ظنوا ما لهم من محیص، و میدانند که هیچ گریزگاهی ندارند. محیص به معنای محل گریز. آیه 49 یه شناخت میده در رابطه با خود انسان به انسان. ببینید شما اینید، معرفت نفس، خودشناسی، انسان شناسی. ببین شما اینید، لا یسأم الانسان من دعاء الخير، انسان هرگز از تقاضای نیکی خسته نمیشود، از تقاضای نیکی نعمت، یعنی همه چیزهای خوبو برای خودش میخواد. و از اون ور، و ان مسه الشر فیئوس قنوت، و هرگاه شر و بدی به او رسد بسیار مایوس و نومید میگردد. و این قدم انسان کم ظرفیت و کم جنبه و ناتوان و ضعیفه که تو اولین برخورده با سختی ها خودشو تو بنبست میبینه. چی میخواد خداوند با این آیه که داره به انسان یه معرفتی از خودش میده بعد از این داستان هایی که در بحث دادگاه قیامت مطرح میشه، میخواد بگه ببینید ما به صورت طبیعی در وجود شما طلب خیر و طلب نیکی و طلب نعمت گذاشتیم. انسان به صورت طبیعی همه نعمت ها رو میخواد، این میل رو من خودم در وجود شما گذاشتم. و انسانم از اون طرف خیلی ضعیفه، تا یک شری بدی میرسه سری خودشو تو بنبست میبینه، مایوس میشه، ناامید میشه. این فضای آخر الزمانی هست دیگه، تا آدم یه ذره خودشو تو بنبست های سیاسی، اقتصادی، مشکلاتی گرونی، سختی های مریضی، بیماری، یه تنگنایی، یه مشکلی، بالاخره هر کس تو این دنیا با یه مشکلی درگیره دیگه، هیچ کس بی مشکل نیست. هایت به یک مشکلی چیزی میرسه سری مایوس، ناامید، دیگه بنبسته، دیگه کارش نمیشه کرد، اصلا دیگه درست نمیشه. انسان اینه، به صورت طبیعی میخواد همه دنیا رو داشته باشه، و با وجود این میل طبیعی هم اتفاقا خیلی ضعیف تشریف داره. خب انسانی به این حالت، با این مختصات، با این نوع خلقتی که ما بهش دادیم، جز اینه که با پذیرش دین، با پذیرش کتاب خدا، با پذیرش اولیاء الهی میتونه به فضای خوبی برسه، هم میل طبیعیش تأمین میشه، یعنی این میلی که میخواد همه دنیا رو داشته باشه، همه نعمت ها رو داشته باشه، اون بهشت این میلش رو تأمین میکنه، هم از یأس و ناامیدی و اینها در هنگام رسیدن سختی ها و بلاهای دنیوی میتونه مسئول باشه. انسان هایی که با عقاید عمیق دینی هستن، دیندار عاقلن، نه دیندار بی عقل، انسان هایی که به حکمت رسیدن، یعنی هم دیندار هم عاقله، این جور آدما به محض اینکه به یک مشکلی، اشکالی برخورد میکنن، دچار یأس و فروپاشی نمیشن. ما این همه روایات داریم در بحث مهدویت، بعد این همه هم روایات داریم که بابا تو آخر الزمان غربال صورت میگیره، فتنه ها زیاد میشه، تنگنا ها زیاد میشه، برای اینکه شایستگان تو غربال بمونن، امام زمان با این شایستگان بره برای حکومت جهانی، باز یه ذره فشار میاد، تمام وجودش خالی میکنه، دچار یأس مطلق و ناامیدی میشه. خب این به خاطر اینه که از این آموزه ها آدم دوره. اگه کسی از این آموزه ها دور نباشه و توی بحث خودسازی یه آدم خودساخته باشه، که توی این مشکلات کم که نمیاره هیچ، تازه خوشحال هم میشه، گل از گلش هم میشکفه، میگه بله داره پازل آخر الزمان چیده میشه، قشنگ روانشناسی میکنه انسان ها رو، که خداوند میخواد بگه برای اینکه با این مختصات در یه فضای خوبی قرار بگیرید، جز با پذیرش دین خدا، کتاب خدا و اولیاء الهی نمیتونید به یه فضای مطلوب برسید. بعد تازه اینجوری هم هستین. آیه 50 ولا ان ازغناه رحمتا من نامن بعد ذرا مسته و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم لیقولن قطعا میگوید هازالی این به خاطر من بود، یعنی این به خاطر شایستگی و استحقاق و علم و تخصص و اینای من بود و ما از اون ساعت قائمتا و من گمان نمی کنم قیامت برپا شود. همین دیگه، این همه آیات رو داره میگه که این تصور غلط رو بشکونه، دادگاه قیامت رو باور نداره، جدی نمیگیره. بعد میگه اگر هم باشه مثلا ولئن رجعت الی ربی، اگرم دادگاه قیامتی باشه و هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم ان لی عنده للحسنا، برای من نزد او پاداش های نیک است فلننبئن الذین کفروا بما عملوا، پس ما کافران را از اعمالی که انجام داده اند آگاه خواهیم کرد. قطعاً با سه تا تأکید ولنذیقنهم من عذاب غلیظ، و از عذاب غلیظ یعنی از اون عذاب شدید با آنها قطعاً باز با سه تا تأکید میچشانیم. انسان اینجوریه، مخصوصا انسان هایی که تو فضاهای مکتبی تربیت نشدن. اگه یه رحمتی بعد از ناراحتی بهش بدیم میگه استحقاق خودم بود، کاملا میره در یک فضای مستی دادگاه قیامت رو انکار میکنه. بعدم برای اینکه مثلا خیلی سیاستمدارانه جواب بده میگه اگرم باشه به من خدا بهتر از اینه که الان دارم میده. مثلا مسئولین فاسد امروز هستن، در یک فضای قدرتی هستن، یه 4 نفر دورشون رو گرفتن، یه مقداری مسئولیت‌های سیاسی دارن به دلایلی، به خاطر شرایط حساس مثلا جامعه، یه جامعه انقلابی، دشمنی که آماده است برای اینکه یه منفذ پیدا کنه ضربه بزنه، اینا توی مسئولیت‌های سیاسی هستن، هر جوری دلش میخواد پشت تریبون حرف میزنه، هر سیاست‌گذاری دلش میخواد انجام میده، هر ریخت و پاشی، هر لفتلیسی، هر سوء استفاده‌ای، هر ظلمی، هر فسادی. بعد میگه آقا قیامت، میگه نه بابا چه قیامتی، اگه قیامتم باشه اینجا من وزیرم، اونجا بالاترین درجات تو علایلینم. بعد خداوند میگه بله، اونجا از نتایج اعمالت با خبرت میکنم، از عذاب غلیظ یا از این تعبیر واضح‌تر بهشون میچشونیم. انسان اینجوریه، در خوشخیالی هم تشریف داره. اینا همش معرفت نفس دیگه، همش خودشناسیه. انسان‌های بدور از مبانی مکتبی، انسان‌های بی ایمان ولو به ظاهر دیندار باشن، مخاطب این آیات مشرکان مکه، مشرکان مکه یعنی آدمای دیندار منحرف، ولو به ظاهر دیندار باشن اینجوریان، تو این توهمات و تخیلاتن که خداوند با این عبارات‌های انتهای آیه عذاب غلیظ میزنه، چرت اینا رو پاره میکنه. آیه 51 و اذا انعمنا علی الانسان اعرض، و هرگاه به انسان نعمتی دهیم انسان غافل بی خبر روی میگرداند و نه آب جانبهی و به حال تکبر از حق دور میشود و اذا مسه الشر، و هرگاه ناراحتی مختصری به او میرسد فزو دعاء عریض، تقاضای فراوانی دارد. عریض یعنی فراوان، دعاهاش خیلی زیاده. بعضی از این مسئولین هستن، پول که هست هر کاری دلش میخواد انجام میده، هر چی تذکر میدی اصلا متکبرانه مغرورانه روی برمیگردونه، اصلا توجه نمیکنه. بعد که یک مشکلی میاد، یه ویروسی میاد، یه مصیبتی میاد، میره پشت تریبون شروع میکنه دعا کردن. خب اونجایی که منابع کشور رو داشتید خام فروشی میکردید، ثروت های کلان تو دستتون میومد، پس چطور اونجا استغاثه نمیکردید؟ اونجا دستورات خدا و کتاب خدا رو نادیده میگیرید. خیلی قشنگه، قشنگ واکاوی میکنه آدم هایی که نسبت به قیامت در غفلتن اینجوری ان. آیه 52 قل ارایتم ان کان من عند الله، بگو به من خبر دهید که اگر قرآن از جانب خداوند باشد، ثم کفرتم بهی، سپس شما به آن کافر شوید، من ازلو ممن هو فی شقاق بعید، چه کسی گمراه تر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی قرار دارد. خداوند به پیامبرش میگه اینجوری به مشرکان مکه بگو، بالاخره اومدیم و این قرآن از ناحیه خداوند بود، شما هم به یه همچین چیزی کافر شدید، اومدیم و قضیه جدی بود، بالاخره انسان عاقل یه ذره احتمال میده، اومدیم و راست بود، اون وقت چیکار میکنی؟ آیه 53 سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، به زودی ما نشانهای خود را در اطراف جهان، بیرون جهان آفاق و در درون جانشان به آنها نشان میدهیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا برای آنان آشکار گردد که او حق است. اولم یکف به ربک انه على کل شیء شهید، آیا کافی نیست که پروردگارت بر همه چیز گواه است؟ این آیه از اون آیاتی است که یکی از مستندات محکم ما در بحث معرفت نفسه. ما معتقدیم خداوند متعال هر چه در عالم بیرون آیه داره، نشانه داره، مثل همونا، به وزان همونا، شبیه همونها در عالم انفس و در عالم درون ما هم داره. مثلا ما در بیرون یه موسا داریم که ولی خداست، یه فرعون داریم مظهر زور، یه قارون داریم مظهر زر، یه سامری داریم مظهر تزویر. یعنی حضرت موسا که ولی خداست در عالم بیرون با یه همچین مثلثی درگیره. این یک مثالها برای اینکه متوجه بشیم دقیقا همین درگیری رو در درون انسان باز یک مثلث شوم داره. موسای درون چیه؟ عقل، قوه عاقله. قارون درون چیه؟ قوه شهوت، قوه‌ای که جذب امیال و لذت‌ها داره. فرعون درون چیه؟ قوه غضب، قوه‌ای که دفع ضرر و ناملایمات داره. سامری درون چیه؟ چیه؟ قوه وهم و خیال که نقش حیله‌گرانه داره. یعنی همین طور که در بیرون یک موسی هست با یک مثلث قارون و فرعون و سامری درگیره، یه قوه خداوند متعال در درون انسان قرار داده به نام قوه عقلیه که با یک مثلث خطرناکی، قوه شهویه و غضبیه و وهمیه درگیره، که اینا میشه بحث‌های تخصصی معرفت نفس. مثلا در عالم بیرون جهنم داریم با 7 تا در، بهشت داریم با 8 تا در، تو آیات متعدد قرآن داریم. تو عالم درون هم همینه، جان هر انسانی هم 7 تا در جهنم داره هم 8 تا در بهشت داره. چی جوری؟ اینجوری. ما 5 تا حس ظاهری داریم، همین حواس پنجگانه، 2 تا حس باطنی داریم، وهم و خیال، یه دونه قوه ادراکی قوی داریم به نام عقل. حالا اگر این 5 تا حس ظاهری، بینایی و شنوایی و بویایی و چشایی و لامسه، با اون 2 تا وهم و خیال، اگه تحت تدبیر عقل باشن، یعنی عقل امیر باشه، اینا بگن چشم، عقل به چشم بگه اینو ببین، عبرت میگیری، رشد پیدا میکنی، اونو نبین، اون فیلم مثلا زشتیه، عکس مستحجنیه، ذهنتو آلوده میکنه، تو رو به سمت کارهای زشت تحریک میکنه، اونو نبین. اگر این 7 تا حس ظاهری و باطنی تحت تدبیر عقل باشه، با خود عقل میشه 8 تا در بهشت جان انسان. اگر این 7 تا تحت تدبیر عقل نباشه، هر کی برای خودش هر جوری هوس خواست انجام بده، تحت تدبیر هواهای نفسانی باشه، خود این 7 تا میشه 7 تا در جهنم انسان. که حالا اینا بحثای تخصصی میشه دیگه، میریم تو بحث معرفت نفس، بحثاش خیلی گسترده است و البته خیلی هم جالب. اما در هر صورت آنچه در عالم بیرون هست در عالم درون هم هست. شعری هست منتسب به حضرت امیر علیه السلامه که حضرت امیر میفرماید اتز امو انک جرم صغیر، آیا پنداشتی که تو یک جرم صغیری هستی؟ و فیکن تبل عالم الاکبرو، و در حالی که در تو منتوی شده، یعنی قرار داده شده یک عالم اکبری، یک دنیای بزرگی. علم معرفت نفس یکی از اون مهمترین علوم ماست که اصلا توجهی بهش نمیشه. امام زمان ما که در آینده میاد ان شاء الله تمدن اسلام رو جهانی میکنه، علم معرفت نفس رو تو وجود تک تک انسان ها جا میندازه که خیلی از انسان ها خوب میشن، میفهمه چیه دیگه، خودش رو ضایع نمیکنه، تباه نمیکنه. که حالا اینا دیگه میشه بحث های تخصصی این علم ان شاء الله در آینده. که در رابطه با این آیه ما روایت داریم از روایات آخرالزمانی و مهدوی که خداوند میفرماید این که ما نشانه های خودمون رو تو عالم بیرون نشون میدیم، در عالم درون اینه که تو قربال های آخرالزمان، تو اتفاقات آخرالزمان، خیلی از پدیده ها در عالم بیرون رخ میده، جنگ ها، بیماری ها، زلزله ها اینا، و در عالم درون هم مسخ ها، خیلی از انسان ها به خاطر فضاهای آلوده آخرالزمان مسخ میشن. اینایی که میافتن تو فضاهای فاسد، فضاهای فاسد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اینا مسخ میشن، یعنی وجودشون دیگه به شکل حیوان در میاد. حالا الان معلوم نیست، ولی بالاخره تو عصر ظهور رسوا میشن، تو عرصه قیامت جلو چش همه خواهند بود. خیلی ذیل این آیه روایت فتنه های آخرالزمان در عالم آفاق و مسخ دشمنان حق در بحث عالم انفس جدیه. در بهارالانوار جلد 52 صفحه 221 روایتی از امام رضا علیه السلام هست که در ذیل این آیه میفرماید الفتنه فی الافاق الارض، فتنه ها در عالم بیرون زمین، و المسخ فی اعداء الحق، و اون مسخی که در دشمنان حق به وجود میاد. یعنی اینایی که تو فضاهای فاسد سیاسی و اقتصادی این آخرالزمان هستن همشون حیوان میشن، در عصر ظهور رسوا میشن، در عرصه قیامت هم به شکل حیوان وارد صحرای محشر میشن و تا ابد دچار رسوایی و عذاب شدید میشن. نمیارزه به دو روزه دنیا. بعد که امام زمان ظهور میفرمایند دیگه یتبین لهم انه الحق، دیگه همه به اون حق مطلق که حقانیت دین خدا، کتاب خدا و خلیفه خدا هست آگاهی پیدا میکنن. و آیه 54 که دیگه مباحث این سوره جنبندی میشه، الا آگاه باشید. ما چقدر تو این سوره در رابطه با حقیقت توحید و جدیت دادگاه قیامت گفتیم، انهم فی مریت من لقاء ربهم، آنها که از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند، دادگاه قیامت رو جدی نگرفتند، باور نداشتند، ایمان نداشتند، یه همچین اتفاقی میفته و قطعیه، الا انه بكل شیء محیط، و آگاه باشید که خداوند به همه چیز احاطه داره، احاطه وجودی، احاطه علمی، همه جوره. شمایی که دادگاه قیامت و فرمانروایی مطلقه خداوند رو در این نظام هستی باور ندارید، دو تا علا دارین آیه. آگاه باشید که اون حکومت مطلقه خداوند در عالم حقه، و آگاه باشید که دادگاه قیامت هم قطعیه، حتمیه، که انشالله خداوند به نور این آیات به ما توفیق بده با تمام وجودمون مملو از ایمان و یقین بشه به این حقایق عالیه، به توحید، به معاد، به ولایت، و انشالله به گونه عمل کنیم که در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند از سربلندان در دادگاه عصر ظهور و عرصه قیامت باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.